نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی پیش روی شماست با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی که همکاران من درباره مهمترین خبرهای روز از ایران و جهان آماده کردند. سه‌شنبه رو به پایان بردیم و به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال می‌کنید، اولین ثانیه‌های روز تازه رو آغاز می‌کنیم. چهارشنبه 27 فروردین ماه 16 آوریل از تقویم میلادی است. این برنامه زنده نیمه شب رو حسین قویمی تهیه کرده، کارگردانی فنی این مجله رو ولادو به عهده داره و خبرها رو با مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضرحیدری هستم. سلام گرم من رو در این نیمه شب بپذیرید. خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست و بعد از اون ادامه خواهیم داد این برنامه نیمه شب رو در کنار شما خانم بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری موقت اوکراین در پارلمان این کشور اعلام کرد عملیات ویژه‌ای که دولت اوکراین آن را ضد تروریستی می‌خواند در شرق این کشور آغاز شده است. خبرگزاری ها گزارش می دهند که ارتش اوکراین این عملیات را در شهر اسلاویانسک در منطقه دونیسک که شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان های دولتی را در آن اشغال کرده اند آغاز کرده و نیروهایی نیز در پایگاه نظامی در نزدیکی شهر کراماتورسک پیاده شده اند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می گوید سازمان ملل و جامعه جهانی باید عملیات ارتش اوکراین را در شرق این کشور محکوم کنند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه عملیات ارتش اوکراین را مغایر با قانون اساسی این کشور خواند و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت که اوکراین در آستانه جنگ داخلی است. همزمان جای کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش گفت اگرچه عملیات نظامی راه حل ارجح نیست، اما دولت اوکراین ناچار است برای حفظ نظم و امنیت در این کشور اقدام کند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت روسیه عمدن اوکراین را با آستانه درگیری‌های خشونت‌آمیز کشانده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که بندر بن سلطان رئیس سازمان امنیت این کشور به درخواست خود از سمتش کنار رفته است. بنابر این گزارش یوسف ادریسی جایگزین بندر بن سلطان شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بندر بن سلطان در ماه‌های اخیر به دلیل آنچه رسماً مشکلات جسمی خوانده شده در خارج از کشور به سر می‌برد و مسئولیت او در حمایت از مخالفان بشار اسد در سوریه به شاهزاده بن نایف وزیر کشور سپرده شده بود. بندر بن سلطان به شدت از آمریکا به خاطر عدم مداخله نظامی در سوریه انتقاد کرده بود. دادگاهی در شهر اسکندریه مصر اعضای اخوان المسلمین را از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی محروم کرد. حکم دادگاه پس از شکایت گروهی از شهروندان مخالف اخوان المسلمین صادر شد. این گروه استدلال کرده بود که اخوان المسلمین به فعالیت‌های تروریستی دست زده است. دولت موقت مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری و تظاهرات هواداران او، اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کرد. و دیوان عالی هند وجود جنسیت سوم یا ترانسکشوال ها را به رسمیت شناخت. در حکم دیوان عالی هند آمده است که این بخشی از حقوق بشر است و افراد دارای جنسیت سوم علاوه بر مؤنث و مذکر می توانند هویت جنسی خود را در اسناد رسمی دولتی ذکر کنند. دیوان عالی هند به دولت فدرال و دولت های ایالتی هند دستور داده است که افراد دارای جنسیت سوم از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار شوند و حق دارند از امکانات رفاهی و اجتماعی مانند برنامه های آموزشی، بهداشتی و اشتغال استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری ها شمار جنسیت سومی ها در هند بین 1.5 تا 3 میلیون نفر تخمین زده می شود.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با خبرها. تستن خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم در این برنامه نیمه شب همکارانم برای شما چه آماده کردند. ابهام درباره پرداخت اقساط دارایی‌های مسدود شده ایران. دولت میگوید اقساط واریز شده، نمایندگان مجلس میگویند واریز نشده است. وزیر اقتصاد ایران میگوید پولدارها شناسایی شدند و بهتر است خودشان برای دریافت یارانه ثبت نام نکنند.
اطلاعات مطمئنی در خصوص درآمد اونها وجود داره که اگر ثبت نام بکنن زمینه حذف این افراد وجود داره.
ایران از کمیته روابط با کشور میزبان در سازمان ملل متحد خواسته است جلسه ویژه برای بررسی رد صلاحیت حمید ابوطالبی از سوی آمریکا تشکیل دهد. روز سه‌شنبه بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت در جلسه مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به پرسش‌های نمایندگان درباره آنچه که سیاه نمایی می‌خواندند پاسخ دهد.
سیاه نمایی وقتیه که بنده یک چیزی رو که سفیده بگم سیاهه.
محمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو مجازات اعدام ریحانه جباری شد. خانم جباری متهم به قتل مردی است که میگوید قصد تجاوز به او را داشته. با ما همراه باشید در این برنامه نیمه شب. تا پایان این برنامه نیمه شب با من و همکارانم بمونید. مطالبی رو که برای شما آماده کردیم بشنوید. مقام های دولتی در ایران از واریز اقساط دارایی‌های مسدود شده ایران طبق جدول زمانبندی توافق ژنو به حساب بانک مرکزی خبر می‌دهند. حالان که نمایندگان مجلس می‌گویند بخش عمده‌ای از اقساط آزاد شده هنوز به حساب بانک مرکزی در ایران واریز نشده است. در این باره بعضی منابع غربی گفتند که از وجود موانعی برای دستیابی سریع جمهوری اسلامی ایران به مبالغ آزاد شده دارایی‌های مسدود شده خبر می‌رسد. آبتین صدر در گزارشی به همین موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
در حالی که عباس عراقچی معاون حقوقی وزیر امور خارجه از واریز قسط چهارم دارایی‌های مسدود شده ایران در 21 فروردین ماه به حساب بانک مرکزی خبر می‌دهد، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این موضوع را رد می‌کنند. این در حالی است که آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که مبالغ مربوط به اقساط 4 میلیارد دلاری به ایران پرداخت شده است. به گفته او تا کنون همه اقساط طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزی قرار دارد. مقام های دولتی ایران مدعی هستند که تا کنون بیش از نیمی از دارایی های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده، در حالی که برخی نمایندگان مجلس و چهره های منتقد دولت میگویند که این مبلغ هنوز به حساب بانک مرکزی ایران واریز نشده است. در این باره حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه و بعد از نشست بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی گفت که توضیحات مسئولان دولتی درباره آزادی و انتقال ارز حاصل از توافق ژنو کمیسیون امنیت ملی را قانع نکرد. همچنین ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روز دوشنبه در نشست مشترک به مجلس توضیح ندادند که تکلیف ارزهای منتقل نشده چیست. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفتند که موانع و مشکلاتی وجود دارد که سبب شده هنوز پول مسدود شده ایران به طور کامل وصول نشود. به گفته او هنوز تکلیف ارزهای آزاد نشده مشخص نیست. پیش از این مهدی دواتگری دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در تذکری شفاهی گفت که بر اساس توافق ژنو تا کنون 1.5 میلیارد دلار از طرف کشورهای کره جنوبی و ژاپن به حساب‌های بانک مرکزی در سوئیس و عمان واریز شده، اما امکان برداشت از سوی بانک مرکزی ایران فراهم نشده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال 17 فروردین ماه خبر داد که ایران تاکنون قادر نبوده بخش قابل توجهی از دارایی‌های آزاد شده خود را در اختیار بگیرد. بر اساس توافق ایران با کشورهای قدرتمند غربی که سوم آذر ماه گذشته در ژنو صورت گرفت، جمهوری اسلامی متعهد شد که در قبال توقف بخش عمده‌ای از برنامه هسته‌ای خود، 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را در 6 ماه باز پس گیرد.
آبتین صدر بود که گزارش میداد. دیروز روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی هم در ایران روز جنجالی و شلوغی رو پشت سر گذاشت. جلسه ای داشت که در یک سوی آن سه نماینده اصولگرا و منتقد دولت بودند و در سوی دیگر آن وزیر نفت به پاسخگویی ایستاده بود. بیژن نامدارزنگنه در این جلسه به روایت خود از گریه حسن روحانی پاسخ داد و توضیحاتی داد در مورد سؤال نمایندگان که اقدامات آقای زنگنه رو سیاه نمایی خوانده بودند. درباره جزئیات این جلسه جنجالی بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی با طرح سوال حمید رسایی و دو نماینده اصولگرای دیگر در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به روایتش از گریه رئیس جمهور و آنچه که حمید رسایی آن را سیاه نمایی خوانده بود پاسخ داد. حمید رسایی نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس میگوید بیژن نامدار زنگنه به نقل از رئیس جمهور ادعا کرده در دولت قبل آنقدر وضعیت اقتصادی کشور خراب شده بود که یکی از وزرای دولت از یکی از شیوخ اماراتی پول قرض میگیرد و آقای روحانی نیز از شدت ناراحتی به گریه میافتد.
آقای زنگنه در یک جلسه عمومی که صوت و فیلمش هست در اونجا ابراز میکنن که بنده رفته بودم بعد از اینکه در مورد صنعت نفت صحبتایی رو میکنن که اونا هیچ کدومش درست نیست بنده پیگیری کردم، بعد میگن نکته مهم اینه که بنده چند روز پیش آقای روحانی گفتن من خیلی متاثر شدم، ایشان گفتن یکی از وزران قبلی اومدن پیش من گفتن من رفتم امارات خواهش کردم یک مقدار پول گرفتم آوردم ایران، آقای روحانی گفتن ایشان وقتی رفتن من نشستم گریه کردم چرا کار کشور باید برسد اینجا از یک شیخ اماراتی خواهش کند 4 قران پول به ما بدهد برای امور جاری کشور، این عزت ما نیست.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در دفاع از خود روایت حمید رسایی را از گفته‌هایش نادرست خواند و درباره اتهام سیاه‌نمایی که از سوی این نماینده مجلس بر او وارد شده بود گفت وقتی چیزی سپید است نمی‌توانیم بگوییم سیاه است.
من نگفتم آقای رئیس جمهور در دولت گریه کرده و اینا نمیدونم ایشان از کجا آوردن، گفتم آقای روحانی چند روز پیش گفتن که من خیلی چیزی گفتم که من خیلی متاثر شدم، ایشان گفتن یکی از وزرای پیشین آمد پیش من و من گفت رفتم امارات و بقیه این قضایی، منم نگفتم پول قرضی بوده، پول خودمون رو رفتن گرفتن، اما این که آدم بره برای گرفتن پول خودش خواهش بکنه این عزت پول خودمون رو بریم خواهش کنیم که بهمون بدن، پول خودمون که مال خودمونه، این که عزتی نیست که پول خودمون بریم خواهش کنیم بگیریم بیاریم در داخل کشور. میفرمایید سیاه‌نمایی کردید، چون من سیاه‌نمایی وقتیه که بنده یک چیزی رو که سفیده بگم سیاهه، اگر یه چیزی رو که واقعیتی هست بحثی نیست. ایشان میفرمایند شما چرا واقعیت رو اگرم بود بیان کردی؟ خب من اگر گفتم که نگفته بودم پخش بشه، حالا تو 4 تا سایت نوشتن 100,000 نفر فهمیدن، شما آوردین اینجا 40 میلیون نفر فهمیدن.
وزیر نفت درباره شایعه استعفایش که حمید رسایی نماینده مجلس آن را از قول علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی بیان کرده بود گفت
فرمودن در سوالشون که بنده 3 بار استعفا دادم، یک بارشو الان گفتن آقای ربیعی، گفت آقای ربیعی اشتباه گفت، منم بهش گفتم اشتباه گفت آقای ربیعی. ببینید کسی استعفا میده که ناامید باشه؟ من که ناامید نیستم، من سرشار از نشاط و امیدم. من روزی که اینجا اومدم میدونستم که به کجا دارم میرم، به شما هم عرض کردم منو به هتل 5 ستاره نمیفرستید، آدمی که به هتل 5 ستاره میره با یه تجهیزات میره، آدمی که میره به میدان مین با تجهیزات دیگه، من با تجهیزات ورود به میدان مین رفتم به وزارت نفت، نبود مشکلاتشو ندونم، من مشکلات نفت رو میدونستم و میدونم.
حمید رسایی در ادامه سخنان آقای زنگنه تاکید کرد یکی از وظایف وزیر حفظ عزت ملی است و نباید بهانه به دست دشمن بدهد. در پایان جلسه سوال از وزیر نفت کمی مجلس به خاطر قانع شدن یا نشدن نماینده سوال کننده به تشنج کشید. علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به حمید رسایی:
رسایی جمله فقط از توضیح نداره.
بله،
شما از این سوال قانع شدید یا نشدید؟
من از صبر و متانت شما در برابر این رفتار برخی از دوستان تشکر میکنم، اما با توجه به این که جناب آقای زنگنه حرفاشون رو پس گرفتن و اصلاح کردن من قانع شدم.
آقای زنگنه میگن من حرفامو پس نگرفتم، شما قانع شدید یا نشدین؟
آقای دکتر با توجه به این
شما قانع شدید یه جمله؟
بله من قانع شدید. با توجه به اینکه معلوم شد این حرفا دروغه قانع شدن.
قبل از طرح سوال از وزیر نفت جمعی از نمایندگان در انتقاد از اینکه چرا سوالی غیر مرتبط با حوزه کاری وزارت نفت در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته تذکر و اخطار دادند. آنها معتقد بودند که سوال نمایندگان باید در حوزه وظایف کاری وزرا باشد.
گزارش وحید پوراستاد بود که شنیدید. 14 دقیقه از نیمه شب گذشته. به وقت خوب شما که از ایران صدای رادیو فردا رو دنبال میکنید همچنان با برنامه نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. خبرگزاری رویترز میگوید که یک مقام مسئول در سازمان ملل متحد خبر داده است که ایران از کمیته روابط با کشور میزبان در سازمان ملل خواسته است تا برای بررسی موضوع صادر نشدن ویزا برای حمید ابوطالبی جلسه ویژه تشکیل دهد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که برای این دیپلمات ایرانی که به عنوان نماینده ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک معرفی شده، به دلیل حضور او در ماجرای گروگانگیری 444 روزه کارکنان سفارت آمریکا در تهران ویزا صادر نخواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
حمید ابوطالبی نقش خود در این موضوع را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکولاس امیلیو، رئیس کمیته روابط با کشور میزبان گفته است که درخواست ایران اطلاع دادن موضوع و تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدامی مشخص ارائه نشده است. وظیفه این کمیته 19 نفره بررسی مسائلی مانند صدور ویزا، مهاجرت و موارد امنیتی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرده بود که تهران از واشنگتن به دلیل عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی شکایت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز افزوده است دیپلمات‌ها، مقامات رسمی و حتی دانشگاهیان به یاد نمی‌آورند که آمریکا در هیچ زمان دیگری اقدام به صادر نکردن ویزا برای نماینده‌ای در سازمان ملل کرده باشد. موضوع صادر نشدن ویزا برای حمید ابوطالبی به واکنش‌هایی از سوی ایران انجامیده است. یک روز پس از آن که کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزا صادر نخواهد شد، عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران گفت که تهران گزینه جایگزینی برای حمید ابوطالبی در سازمان ملل ندارد. بیشتر مجلس نمایندگان آمریکا طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا را تصویب کرد. این طرح باید به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برسد. نماینده پیشین ایران در سازمان ملل محمد خزائی بود که مأموریتش در اسفند ماه سال گذشته به پایان رسید.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید و اجازه بدید که حالا به تلفن‌های شما همراهان رادیو فردا هم گوش بدیم.
اگه جمهوری اسلامی حق داره به آقای احمد شهید نماینده سازمان ملل در ایران ویزای ورود نده، صد البته آمریکا هم حق داره به آقای حمید ابوطالبی، یکی از تروریستا و گروگانگیرهای سفارت آمریکا در ایران، ویزای ورود به خاک آمریکا رو نده که هوس نکنه یه وقت سازمان ملل رو گروگان بگیره.
میگن آقای روحانی درست حرف نمیزنه، حرفای واقعی نمیزنه. خیلی قشنگ حرف زد، گفت دیگه شهروند درجه دو تو ایران نداریم. خب منظورش نمیخواست بگی درجه چهار و پنج و شیش و یا درجه سه به بالا شدن مردم دیگه.
میخواستم پیشنهاد کنم به آقای روحانی که به جای اینقدر التماس کردن به مردم بیچاره که یارانه نگیرید، یارانه ای آقایان روحانی رو قطع کنن و همچنین نمایندگان مجلس و افراد دولتی در رأس در سر. اینا آقایون روحانی قبلا حقوق دریافت نمی کردن. از بعد از انقلاب اینا همه حقوق بگیر شدن، بیمه بگیرن و حتی برای هر یه منبری میلیون ها پول می گیرن. اینا نیازی به یارانه ندارن. یارانه اینا رو قطع کنن، برای بقیه مردم هیچ مشکل نمونید، چون ماشاءالله تعدادشون هم انقدر زیاد هست که سر به فلک.
میخواستم آقای روحانی بگم این بنزین و گاز ویله گرون میکنی، آیا با 10% 15% حقوق بازنشسته که همه چی گرون میشه، آقای روحانی میتونن مردم زندگی کنن؟
لطف بفرمایید به این آقای رهبر بگید شما که فرمان میدید کشور ما توان اداره 200 میلیون رو داره، اخیرا با این جمعیت 70 میلیونی مشکل آب داره، در آینده چه خواهد شد؟ آیا نفت بدون یه باشه نبی باشه آب بگیریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی مجلس روز سه‌شنبه از انصراف تعداد قابل توجهی از مردم برای دریافت یارانه نقدی خبر داده و همزمان گفته است که 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد کشور شناسایی شدند که در صورت ثبت نام به گفته او توسط دولت حذف خواهند شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش مهتاب وحیدی رات.
ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی که از 20 فروردین ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد و امروز سه‌شنبه نوبت ثبت نام افرادی است که آخرین رقم کد ملیشان عدد 6 است. هنوز تعداد دقیق ثبت نام شدگان اعلام نشده، اما آنطور که وزیر اقتصاد میگوید آمار و ارقام حکایت از این دارد که تعداد قابل ملاحظه‌ای در این مرحله ثبت نام نکردند. علی طیب نیا در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت
خوشبختانه چیزی حدود شاید قریب به 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شدند و اطلاعات مطمئنی در خصوص درآمد اونها وجود داره که اگر ثبت نام بکنن زمینه حذف این افراد وجود داره.
در هفته‌های اخیر تبلیغات وسیعی برای تشویق بخشی از مردم ایران جهت انصراف از دریافت یارانه در جریان بوده و برخی از مقام‌های دولتی از مردم خواستند که برای کمک به حفظ منافع کشور از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. دولت اعلام کرده که منابع حاصل از انصراف متقاضیان در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در زمینه‌های بهداشت و درمان، تولید، اشتغال و حمل و نقل عمومی صرف خواهد شد. در همین راستا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها روز شنبه اعلام کرد به افرادی که از دریافت یارانه انصراف دهند کارت همیاری ملی اهدا می‌شود. کارتی که به گفته این سازمان برای دریافت کنندگانش امتیازاتی خواهد داشت. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه از انصراف میلیون ها تن از شهروندان از دریافت یارانه خبر داد. او میگوید هرچه تعداد انصراف دهندگان بیشتر باشد، شیب افزایش قیمت حامل های انرژی هم ملایم تر خواهد بود. با تمام اینها مهرداد بذرپاش رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی میگوید تاکنون تنها 7% از مردم از دریافت یارانه انصراف دادند. او اصرار برای انصراف از دریافت یارانه را توهین به مردم توصیف کرده. این نماینده مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت با توجه به افزایش قیمت‌ها و ثابت بودن مبلغ یارانه، عملاً ارزش یارانه پرداختی به مردم در سال جدید کاهش می‌یابد. اما علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید تلاش دولت بر این است که میزان افزایش قیمت‌ها اندک باشد به طوری که روی تورم و اقتصاد کشور تأثیر نگذارد. با این حال گزارش روزنامه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که بیشتر مردم ایران به درخواست دولت برای انصراف از یارانه پاسخ منفی دادند. روزنامه شهروند 3 روز پیش در گزارشی نوشت پاسخ اکثریت مردم به پیامک‌هایی که طی 1 ماه گذشته در این باره برایشان ارسال شده پاسخی منفی بود است.
این هم گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود. نگاهی هم می‌کنیم به واکنش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به خبر اعدام ریحانه جباری در آینده نزدیک. خانم جباری متهم به قتل مرتضی سربندی است که به گفته او قصد تجاوز به او را داشته. احمد شهید در بیانیه خواستار توقف روند بررسی اعدام توقف اعدام و مجازات اعدام خانم جباری شده و خواهان این شده که پرونده او بار دیگر بررسی شود. بشنویم از شیرین فامیلی.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام ریحانه جباری و برگزاری دادگاهی عادلانه برای او شده است. او در این بیانیه تصریح کرده که مقام‌های ایرانی باید پرونده ریحانه جباری را بازنگری کرده و آن را به دادگاه دیگری ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود روند قضایی رسیدگی به این پرونده در چارچوب قوانین ایران و قواعد بین‌المللی بوده است. ریحانه جباری 26 ساله و طراح داخلی متهم است که در سال 1386 مرتضی عبدالعلی سربندی مأمور پیشین وزارت اطلاعات را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. او در دفاع از خود این اقدام را دفاع مشروع در برابر تعرض جنسی عنوان کرده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه خود گفته است که ریحانه جباری از سوی مرتضی سربندی مقتول استخدام شده بود تا طراحی اداره وی را انجام دهد. به گفته آقای شهید شهادت منابع موثق حاکی است که این مأمور پیشین وزارت اطلاعات پیش از مرگ ریحانه جباری را مورد تعرض جنسی قرار داده بوده است. احمد شهید در این بیانیه نوشته است که نگرانی‌های جدی وجود دارد که این متهم تحت فشار مجبور به اعتراف شده و دادگاه به تمام شواهد توجه نکرده است. روز شنبه 23 فروردین عبدالصمد خرمشاهی وکیل ریحانه جباری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا و در توضیح از تلاش‌هایی که تا به حال برای جلب نظر اولیای دم مقتول انجام گرفته گفت که آنها در جلسه صلح و سازشی که در دادسرای جنایی برگزار شده عنوان کردند که ریحانه جباری قاتل نیست، ولی چون بر قاتل بودن خود تاکید دارد باید به دار مجازات آویخته شود. آقای خرمشاهی در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایرنا تصریح کرده است موکل او گفته است که این کار را کرده، اما خانواده اولیای دم بر این باورند که این کار از او بر نمی آید. برای جلب رضایت اولیای دم، اصغر فرهادی سینماگر مشهور سینمای ایران در نامه‌ای به خانواده سربندی آنها را به گذشت و بخشش فراخواند و نوشت که عمل شما تشویق به گذشت کردن کسانی است که در موقعیتی چون شما بر سر دوراهی بخشیدن و نبخشیدن ایستادند. در اقدامی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا در روز 24 فروردین خانواده ناصر حجازی مربی و بازیکن سرشناس و فقید فوتبال ایران با انتشار عکسی از کودکی ریحان جباری در آغوش ناصر حجازی در سایت شخصی او نامه‌ای به خانواده سربندی نوشتند و از آنها تقاضای عفو و بخشش او را کردند. تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما و تلویزیون و تئاتر ایران نیز به گزارش خبرگزاری ایرنا دیداری با خانواده اولیای دم داشتند. افزون بر این تعدادی از هنرمندان خارج از کشور ایران در بیانیه‌ای که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشتند که ریحانه جباری هنگام ارتکاب جرم 19 سال داشته و بنابر نظر وکلا و خانواده مقتول این پرونده دارای ابهام فراوان است. نویسندگان این بیانیه خواستار لغو حکم اعدام ریحانه جباری و تشکیل دادگاهی عادلانه و بررسی مجدد پرونده او شدند.
همکارم شیرین فامیلی بود که گزارش میداد 27 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران و حالا زمان خبرهای ورزشی است. فریدمرز غریب مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط ارتباط تلفنی مستقیم و زنده هست با ما تا سری بزنیم و خبر بگیریم از لیگ قهرمانان آسیا. آقای غریب سلام و خوش آمدید به این برنامه نیمه شب.
خیلی متشکرم، سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب اگه موافق باشید با بازی خیلی خوب سپاهان شروع بکنیم که نتیجه خوبی گرفت در برابر اسد قطر.
بله، سپاهان در گروه دی امشب در اصفهان سه‌شنبه شب در اصفهان موفق شد اسد و 4-0 شکست بده، یه برد پرگل که به دل فوتبالی‌ها مخصوصا هواداران سپاهان خیلی چسبید. سپاهان نیمه اول 0-0 اومد بیرون، نیمه دوم یه بازی زیبا و تکنیکی رو به نمایش گذاشت. مهدی شریفی که دوتا از این 4 تا گل رو زد پدیده این فصل سپاهان، ستاره میدان بود، مخصوصا گل اولش خیلی قشنگ بود، یه گل فنی کات توی پا از پشت محوطه 18 قدم. سپاهان هفته آخر روز سه‌شنبه آینده باید در عربستان با الهلال بازی کنه که با این جدول که من میبینم در صورت یه مساوی هم میتونه صعود کنه. سپاهان 7 امتیازی صدر جدول، الاهلی هم 7 امتیاز داره، الهلال عربستان 6 و اسد قطر 5.
بسیار خوب. تراکتور سازی چه کرد آقای غریب؟
تراکتور سازی در گروه سی متاسفانه باخت در عربستان به الاتحاد 2-0. تراکتور با این باخت از لیگ قهرمانان حذف شد، چون الان با برد پنچیچی که اوورد مقابل اختیاری قطر در صد ایستاد. الاتحادی که امشب تراکتور رو برد 9 امتیازیه، تراکتور 5 امتیاز سوم جدول، هفته آخرش هم تشریفاتی اگرم ببره 10 تا گلم بزنه هیچ سودی نداره و العین و الاتحاد از این گروه صعود کردن.
صعود کردن. و اگه بخوایم نگاهی بکنیم به دو بازی که امشب چهارشنبه شب برگزار خواهد شد، استقلال و فولاد خوزستان هر دو بازی دارند آقای غریب.
بله، استقلال در گروه آ بازی داره در زمین الشباب عربستان. به قول سرمربی استقلالیا قلعه‌نویی گفته این بازی مرگ و زندگیه، اگر سه امتیاز این بازی رو بگیرن یعنی بتونن الشباب رو ببرن حتما صعود میکنن. در گروه B هم تیم جوان و سرحال فولاد خوزستان که هفته پیش قهرمان لیگ برتر شد در اهواز میزبان الجیش قطره. فولاد و الجیش هر دو با 8 امتیاز صدر جدول هستن. فولاد اگه ببره صعودش رو قطعی میکنه به دور بعد.
خیلی سپاسگزارم، فریبرز غریب کارشناس و مفسر ورزشی همراه ما بودید در این برنامه نیمه شب.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 12:30 نیمه شب به وقت ایران با ما با بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. در آغاز بخش دوم این برنامه خبری هم بار دیگر مروری می‌کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست برای خبرها بازگشته به استودیوی خبر.
با سلام دوباره، رئیس جمهوری موقت اوکراین در پارلمان این کشور اعلام کرد عملیات ویژه‌ای که دولت اوکراین آن را ضد تروریستی می‌خواند در شرق این کشور آغاز شده است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که ارتش اوکراین این عملیات را در شهر اسلاویانسک در منطقه دونیتسک که شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان‌های دولتی را در آن اشغال کرده‌اند آغاز کرده و نیروهایی نیز در پایگاه نظامی در نزدیکی شهر کراماتورسک پیاده شده‌اند. مقام‌های پلیس نیجریه می‌گویند گروه اسلامگرای بوکو حرام دست کم 100 دانش آموز دختر را از یک کالج در روستایی در شمال این کشور رو بوده است. گروه بوکو حرام خواستار تشکیل حکومت اسلامی در نیجریه است و در مخالفت با نظام آموزشی مدرن تاکنون بارها به مدارس حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس نیجریه همچنین شمار کشته شدگان انفجار بمبی در اتوبوسی در روز دوشنبه را 75 نفر اعلام کرده. بیش از 120 نفر هم زخمی شدند. این انفجار در حومه ابوجا پایتخت رخ داد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که بندر بن سلطان رئیس سازمان امنیت این کشور به درخواست خود از سمتش کنار رفته است. بنابر این گزارش یوسف ادریسی معاون بندر بن سلطان جایگزین او شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بندر بن سلطان در ماه‌های اخیر به دلیل آنچه رسما مشکلات جسمی خوانده شده در خارج از کشور به سر می‌برد و مسئولیت او در حمایت از مخالفان بشار اسد در سوریه به شاهزاده بن نایف وزیر کشور سپرده شده بود. بندر بن سلطان به شدت از آمریکا به خاطر عدم مداخله نظامی در سوریه انتقاد کرده بود. مجتبی امانی رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره به وزارت خارجه مصر احضار شده است. به گزارش خبرگزاری مه به نقل از منابع مصری مجتبی امانی به وزارت خارجه مصر فراخوانده شده تا درباره آنچه اقدامات فراتر از عرف دیپلماتیک کارکنان این دفتر خوانده شده توضیح دهد. این خبرگزاری همچنین به نقل از منابع مصری میگوید وزارت خارجه مصر به تحرکات برخی دیپلمات‌های ایرانی در قاهره به ویژه دیدار با برخی شخصیت‌های وابسته به اخوان المسلمین اعتراض کرده است. مصر و ایران از پس از انقلاب سال 57 رابطه دیپلماتیک ندارند. ربایندگان سفیر اردن در ترابلوس پایتخت لیبی خواستار آزادی یک زندانی لیبیایی در اردن شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی لیبی گزارش داده است که هویت ربایندگان هنوز روشن نیست و آنها خواهان آزادی محمد درسی هستند که در اردن در دوران محکومیت حبس ابدش را می‌گذراند. این مقام امنیتی لیبی همچنین گفته است که فواز ایتان سفیر ربوده شده اردن در سلامت است. در پی این رویداد هواپیمایی اردن پروازهای خود را به لیبی به حال تعلیق درآورد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با نخست وزیر امارات دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه از ابوظبی پایتخت امارات به دبی رفت و در آنجا با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات دیدار و در مورد گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. آقای ظریف همچنین در ابوظبی با همتای اماراتی خود شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نیز دیدار کرد.
خبرها بود. آخرین خبرها از ایران و جهان با مینا بهارمست که شنیدیم. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا از شما دعوت میکنم که شنونده بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا باشید، برنامه که هر هفته به پرسش‌های شما، ابهام‌های شما، نقد و پیشنهادهای شما پاسخ میده. سپاسگزارم از اینکه با برنامه نیمه شب رادیو فردا هم همراه بودید. مثل هر شب من فهیمه خضرحیدری هستم. در پایان این برنامه با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب با شما خوش خورم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، با یک برنامه دیگه از سری صدای شما صدای فردا با ما همراه هستید. من حامد پارسی هستم
و من هم آزاده توکلی در غیاب ژان خاکزاد با شما هستیم و در این برنامه بیشتر متمرکز خواهیم بود بر پرسش ها و مسائلی که درباره وبسایت رادیو فردا با ما در میون گذاشته بودید.
بله، در هفته‌ای که گذشت در وبسایت رادیو فردا یکی دو صفحه جدید راه اندازی شد که خیلی به کار شنوندگانی میاد که از طریق وبسایت محتوای رادیوی ما رو، مجله هفتگی ما رو دنبال میکنن. در این برنامه بیشتر در این مورد خواهیم گفت.
صدای شما صدای فرداست.
اما قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشیم، حامد، بهتر به یکی از موضوعاتی که در ایران در هفته گذشته مطرح بود بپردازیم که اون هم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود. همکاران ما چه در وبسایت و چه در رادیو فردا گزارش ها و برنامه های متنوعی در این مورد تهیه کرده بودند که البته واکنش ها و تماس های تلفنی زیادی هم از طرف مخاطبان رادیو فردا داشتیم که حامد اگر موافق باشی در این بخش از برنامه بشنویم نظرات متفاوت شنوندگان رادیو فردا رو که در همین رابطه با ما تماس گرفته بودند.
خواستم به دولت آقای روحانی بگم به جای این همه کمک‌های بیخود به کشورهای فلسطین و غزه و لبنان، این نه یعنی هی بگیم یاران رو قطع کنید، این یاران چیه که روی ملت میگه قطع کنید، این همه کمک بیخود به این کشورهای عربی نکنید.
آقای خامنه‌ای لطفا بفرمایید کجای قرآن نوشته اینقدر مال این ملت بیچاره رو به فلسطین و لبنان و سوریه بده؟ ملتی که خودش گشنه است و زندگیش اینقدر دچار مشکلاته، باید مالش بره اونجا. تو که حاکمیت خدا روی زمینی به ما بگو ببینید کجاش نوشته، کجای قرآن نوشته.
جناب آقای روحانی داری چه کار میکنی؟ یارانه کسانی رو داری قطع میکنی که هم مصرف برق و آب و گازشون بالاتره و هم به عناوین مختلف از طریق عوارض و مالیات و بیمه و راه‌های دیگه دارن پولهایی به حساب دولت واریز میکنن. آیا این عمل شما جنبه سیاسی نداره تا بخواید از این راه بین ملت شکاف و نفاق بندازید و استفاده از یاران بگیران بر یاران نگیران حکومت کنید و اونها رو کنترل کنید؟
جای تأسف است. به دستور خامنه‌ای ایران عملاً خزینه زندگی 27 میلیون جمعیت سوریه و آدمکشی‌های اسد را که بنابر محاسبات کارشناسان در 3 سال 45 میلیارد دلار است می‌تواند بدهد، ولی یارانه مردم خودش را به ازای هر نفر 45 هزار تومان ندارد.
همتون برید ثبت نام بکنید برای گرفتن این یارانه، حقتونو باید بگیرید. شما چرا جیب این دولت دارید تور میکنید؟
خب شنیدیم بعضی از نظراتی که شما در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با رادیو فردا در میان گذاشته بودید. اسمس های زیادی هم در این هفته در همین موضوع دریافت کردیم که شاید بد نباشه در اینجا به چند تا از این اسمس ها اشاره کنیم.
یکی از شنوندگان ما در اسمسش برامون نوشته که به نظرم اینا میخوان یارانه همه قطع بشه، البته آسیا به نوبت، به زودی یارانه کل مردم قطع میشه. آقای روحانی مرسی از این همه تدبیر. همینطور میمهه برامون نوشته خواستم به آقایان و مسئولان بگم یک خورده به فکر ملت ایران باشید و قدر مردم ایران را بدانید. ملت ایران نباید از حق یارانه خود بگذرد.
البته به یاد داشته باشیم که این نظرات با ثابت دهندگی دیدگاه مخاطبان و شنوندگان رادیو فرداست و الزاما دیدگاه رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
توی هفته گذشته صفحات جدیدی در وبسایت رادیو فردا ایجاد شده که دسترسی کاربران رو به برنامه‌های هفتگی رادیو فردا راحت‌تر می‌کنه. چه توضیحاتی درباره این تغییرات جدید برای ما و شنوندگان داری؟
مال در وبسایت رادیو فردا هر کدوم از مجلات هفتگی ما صفحه خاصی دارن که اجازه میدن به شنوندگان خاص اون مجلات دسترسی داشته باشن به محتوای اون مجله خاص. ولی ما در هفته گذشته یک صفحه جدید طراحی کردیم که در اون صفحه امکان دسترسی کاربران وبسایت ما به همه مجلات هفتگی رادیو فردا هست، یعنی مجلات به صورت ویجت هایی که امکان شنیدن اونها هم در لحظه پخش مجلات هست هم بعد از پخش مجلات هست در این صفحه قرار گرفتن. این صفحه مجلات هفتگی ما توسط بنری که ما در بالای وبسایت در سمت چپ قرار دادیم قابل دسترسی هست برای شنوندگان رادیو فردا، و به این ترتیب شنوندگانی که مثلا موفق نشدند به شنیدن مجله هفتگی صدای شما لازم نیست که در بخش انتخاب کنید و بشنوید ما دنبال تاریخ امروز باشند و اونجا مجله صدای شما صدای فردا رو پیدا کنند. میتونن به این صفحه مراجعه کنند و در اونجا دسترسی داشته باشند به آخرین بخش این مجله و آخرین بخش مجلات هفتگی دیگه‌ای که داریم.
حامد، صفحه ای هم برای برنامه هفتگی ساعت ششم راه اندازی شده. درباره این صفحه چه توضیحاتی برای شنوندگان داری؟
بله، همینطور که اشاره کردیم ما صفحه ویژه‌ای هم برای برنامه ساعت ششم داریم، برنامه‌ای که برنامه تعاملی رادیو فرداست با یک ساعت به طور زنده با حضور مخاطبان رادیو فردا که تماس میگیرن با این برنامه یا نظراتشون رو در صفحه فیسبوک ما میگذارن. یک موضوع مهم و داغ هفته بررسی میشه. صفحه‌ای که به تازگی ما در وبسایت قرار دادیم این امکان رو به مخاطبان رادیو فردا میده که بتونن مستقیم در زمان پخش این برنامه در این صفحه به برنامه گوش کنن. همینطور این امکان رو دارن که بحث مرتبط با این برنامه رو که در فیسبوک و میان کاربران فیسبوکی رادیو فردا در گرفته از طریق این صفحه بهش دسترسی داشته باشن و دنبال کنن. و البته یکی از راه‌هایی که مخاطبان برنامه ساعت ششم برای رسوندن نظراتشون به ما ازش استفاده می‌کنن ایمیل این برنامه هست. در این صفحه امکان این قرار داده شده که به طور مستقیم بتونن به برنامه ایمیل بزنن و نظرات خودشون رو در میان بگذارن.
حامد، سوالات دیگری هم در رابطه با وبسایت رادیو فردا به دستمون رسیده. مثلا محمد از مشهد که مشکلی با دریافت برنامه هفتگی در ساعت 5 عصر رو داشت و نوشته که در روز 21 فروردین فقط امکان دانلود 15 دقیقه اول این برنامه رو داشته.
بله، مشکلی که محمد از مشهد یا برخی از شنوندگان دیگه‌ای که در این زمینه تماس گرفتن باش روبرو شدن اشکال فنیه که در ارتباط با تغییر ساعت برای ما پیش آمده. همینطور که شنوندگان ما احتمالاً میدونن ساعت‌ها در ایران کمی زودتر از ساعت‌ها در پراگ عقب کشیده میشه. این روزهایی که دوباره ساعت ما در پراگ به حال طبیعی برمیگرده ممکنه که از لحاظ فنی دچار این مشکل بشیم که بعضی از برنامه‌هامون در اون ساعتی که لازم بوده روی وبسایت قرار نگرفتن یا آماده دانلود و دریافت نشدن. این مشکل الان برطرف شده. محمد اگر که به تاریخ 21 فروردین در وبسایت ما مراجعه کنه در قسمت انتخاب کنید و بشنوید فایل کامل ساعت 5 عصر خواهد شنید و در هفته‌های آینده هم چنین مشکلی نخواهیم داشت.
صدای شما صدای فرداست.
حامد، یک سوال دیگه هم هست که میتونه مرتبط با وبسایت یا رادیو هم باشه. مجید در ایمیلش برامون نوشته که چرا هیچ برنامه و گزارشی از بورس ایران ندارید؟ از شما انتظار داریم که در این مورد برنامه سازی کنید.
در جواب مجید هم میتونیم بگیم که درسته که ما برنامه هفتگی در ارتباط با بورس نداریم، ولی همکاران ما چه در وبسایت چه در تحریریه رادیو معمولا تحولات عمده‌ای که در این حوزه اتفاق میفته رو در گزارش‌های روزانه خودشون دنبال می‌کنن. علاوه بر اون ما برنامه هفتگی نماگر رو داریم که متمرکز هست بر مسائل اقتصادی ایران و در برنامه نماگر هم به فراخور هر از چندی هر یکی دو هفته یک بار موضوع بورس بیشتر مورد توجه قرار میگیره و داغ‌تر میشه، ضمن اینکه خبرهای معمول بورس هم به طور معمول در این برنامه یا برنامه‌های دیگه رادیو فردا بهش پرداخته میشه. در پایان برنامه دیگر از سری صدای شما، صدای فردا هستیم.
شما می توانید نظرات خود را از طریق این راه‌های ارتباطی با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 2112
و ایمیل صدا@radiofarda.com.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.